خیلی خیلی خوش اومدین به پادکست کوهن کوی. توی این پادکست قراره با آثار ادبیات فارسی بیشتر آشنا بشیم و من داستانهایی رو از کتابهای مختلف برای شما تعریف کنم. این اپیزود ششم از پادکست کوهن کوی و قسمت ششم از داستان کلیله و دمنه است. رسیدیم به باب بازجست کار دمنه و به اون قسمتی که قرار شد به تحقیق و تفحص و بازجست کار دمنه بپردازن و مشخص کنن که آیا دمنه واقعا خیانت کرده یا نه. دمنه رو به حبس میبرن و زندانی میکنن و وقتی که این اتفاق میفته کلیله خیلی ناراحت و غمگین و قایمکی و یواشکی میره دمنه رو ببینه. همین که دمنه رو میبینه شروع میکنه به گریه کردن و خیلی ناراحت بوده و میگه که من طاقت دیدن تو رو تو این وضع ندارم، چطوری بعد از این دیگه زندگی کنم؟ من این همه نصیحتت کردم ولی هیچ التفات و توجهی بهش نکردی و اگر اون موقع که احتیاج بود و هیچ مشکلی نداشتیم، اگر من اون موقع کوتاهی کرده بودم و تو رو نصیحت نکرده بودم، من هم با تو در این جنایت شریک بودم، ولی خب تو خیلی خودخواه بودی، خیلی خودرأی بودی و همین باعث شد که این اتفاق برات بیفته. ولی خب من طاقت دیدن تو رو تو این وضعیت ندارم و این خیلی برای من دردناکه که این اتفاق برای تو افتاده. دمنه میگه آره حق با توه، هر چی که میگفتی درست بود، ولی خب شرح نفس و قوت حرص باعث شدش که من اینجوری گرفتار بشم. شرح یعنی همون حرص و طمع داشتن. میگه که از همون طمع زیادم بود، از اون حرص زیادی که داشتم برای رسیدن به جاه و مقام، همین باعث شد که گرفتار شم. میگه که تخم این بلا رو من کاشتم و هر چیزی هم که بکاریم همون رو هم درو میکنیم دیگه و منم الان نادم و پشیمونم و فقط نگرانی که دارم اینه که تو به خاطر من متهم بشی، به خاطر اینکه با من دوستی تو رو هم متهم کنن که توی این کار با من شریک بودیم و اگر که این اتفاق بیفته خب این برای من خیلی گرون تموم میشه و خیلی آزاردهنده است. از طرف دیگه هم نگران اینم که تو رو مجبور کنن تا هر چیزی رو که میدونی از من بگی و به خاطر اینکه تو راز رو فاش کردی من دچار سختی بشم و تو هم دچار رنج و عذاب بشی و خجالت بکشی که به خاطر اینکه تو راز منو برملا کردی من توی رنج و سختی افتادم و دیگه هیچ امیدی برای رهایی من نباشه و از اونجایی که همه حرف تو رو قبول میکنن و تو همیشه با همه رو راست و صادقی، دیگه در حق غریبه‌ها مگه گواهی و شهادت بدی قبول میکنن؟ دیگه چه برسه با من که دوست صمیمی و همیشگی تو بودم؟ دیگه وقتی تو در مورد من بگی حتما از تو میپذیرن این رو. کلیله بهش میگه من هیچ چاره‌ای نمیبینم، واقعا نمیدونم چی کار کنیم، ولی تنها راهی که به ذهنم میرسه اینه که خودت اقرار کنی به کاری که کردی تا اینجوری خودتو از رنج آخرت رها کنی و در واقع توبه کنی و با توبه خودتو از رنج و عذاب خلاص کنی. دمنه بهش میگه باشه، در این باره فکر میکنم. کلیله خیلی غمگین و رنجور بر میگرده و تا صبح خوابش نمیبرده. وقتی که کلیله و دمنه داشتن با هم دیگه حرف میزدن، یه حیوان دیگه هم تو زندان بوده، یعنی همراه با دمنه اونجا محبوس بوده، همون نزدیکی ها خوابیده بوده، ولی با حرف زدنهای کلیله و دمنه از خواب بیدار میشه و همه اون چیزایی رو که کلیله و دمنه به هم دیگه گفتن و شنید، ولی خب هیچ حرفی نمیزنه و صداش رو در نمیاره. فردا دوباره مادر شیره میاد، میگه که این که تو این گناهکار رو زنده گذاشتی مثل اینه که دقیقا آدمهای خوب و خیر رو بکشی. هر کسی هم که آدم خیانتکار و نابکار رو زنده بذاره در واقع با گناهای اون شریک شده. هرچه زودتر باید تکلیف کار دمنه رو مشخص کنی اون رو بکشی. شیر هم همه قاضی ها رو جمع میکنه و میگه که بیان تا تکلیف کار دمنه رو مشخص کنم. همه جمع میشن، وکیل، قاضی و یک مجمعی رو تشکیل میدن و میخوان که در واقع این کار دمنه رو مشخص کنن و این شبهه ها رو پاک کنن، ببینن که چه اتفاقی افتاده. یکی از قاضی ها شروع میکنه به صحبت کردن و میگه که هر کدوم از شما از گناه دمنه هر چی رو که میدونه باید بیان کنه تا ببینیم که آیا گناهکار هست یا نه، چون که پادشاه هم میخواد هرچه زودتر این مشخص بشه، بنابراین همه وظیفه دارن هر اون چیزی رو که میدونن بیان کنن. صحبت های این قاضی که تموم میشه همه ساکت میشن، هیچ کس هیچی نمیگه، چون هیچ کس مطمئن نبوده که آیا واقعا دمنه این کار رو انجام داده یا نه و جرأت نمیکردن با حدس و گمان در این باره حرف بزنن. دمنه که میبینه همه ساکت شدن شروع میکنه به حرف زدن. میگه من اگه گناهکار بودم با سکوت شما و خاموشی شما خیلی خوشحال میشدم، ولی من بیگناهم و چون جرمی هم ندارم هیچ راهی نیست. ولی خب هر کس که میخواد در مورد من حرف بزنه باید راستی و امانت دار باشه، چون که هر حرفی که میزنین یه پاداش و جزایی داره و باید حواستون باشه که غیر از راستی و درستی هیچ چیز دیگه ای رو در مورد من نگید و جانب امانت رو نگه دارید، چون اگه با ظن و شبهه و شک حرف بزنید ممکنه باعث مرگ من بشید. و شروع میکنه یه داستانی رو برای حضار تعریف میکنه. میگه که یه طبیب بود، خیلی حاذق بود، خیلی ماهر بود و شهرت داشت و خیلی بیماری ها رو درمان میکرد، ولی خب به مرور زمان بینایش رو از دست میده. این که بینایش رو از دست میده این یه جورایی جا باز میشه برای دیگران که ادعای تبابت کنن و فرصت برای اونها به وجود بیاد، ولی خب این همچنان طبیب خیلی حاذق و خوبی بوده. پادشاه اون شهر دختری داشته که با پسرعموش ازدواج کرده بوده و باردار بوده، ولی موقعی که میخواست بچهش به دنیا بیاد دچار مشکل میشه و اون طبیب پیر که بینایش رو هم از دست داده بود رو حاضر میکنن، میارنش تا این رو درمان کنه. بعد اون بیماری رو علتش رو پیدا میکنه و اون داروش رو هم برای اونا تجویز میکنه که دقیقا باید چی درست کنن و چی به خورده اون دختر بدن تا حالش خوب بشه، ولی میگه من چشمام ضعیفه، باید یه نفر دیگه ای این رو بسازه چون من چشمام نمیبینه تا بتونم این دارو رو درست کنم. این وسط یه آدمی که خیلی ادعا داشته و مدعی بوده میگه من میسازم، اصلا این کار منه، ترکیبش هم اصلا خودم میدونم. پادشاه میگه که خیلی خوب، بیا و میفرستتش به خزانه و هر چیزی که میخواسته در اختیارش میذاره تا این دارو رو بسازه. از قضا کیسه زهر حلاحل به دستش میفته و اون زهر رو با بقیه اون چیزا قاطی میکنه و میده به اون دختره تا بخوره. دختر پادشاه اون رو میخوره و در جا هم میمیره. پادشاه هم از غم و غصه و ناراحتی که داشته به خاطر مرگ دخترش همون دارو رو به اون مدعی میده و اون مدعی نادون هم در جا میمیره. دمنه میگه این داستان رو براتون تعریف کردم تا بدونید که با نادونی و با شک و تردید باعث میشید که یک عاقبت بدی در انتظار همه باشه. یه نفر اون وسط دوباره بلند میشه، شروع میکنه به حرف زدن. میگه که علامات کجی سیرت در زشتی صورت او دیده می شود. میگه که این ذات بد و پلیدش یه علامت هایی داره که توی چهرش مشخصه. قاضی می پرسه که اون علامت ها چیه؟ باید بگی تا همه اون رو بدونن و ببینن. میگه که هر کسی که گشاده ابرو باشه، چشم راستش از چشم چپش کوچیک تر باشه و اختلاج دائم داشته باشه. اختلاج یعنی همین پرش اعضا، یعنی مثلا اینکه چشمش میپره، یعنی هم چشم راستش از چشم چپش کوچیک‌تره، همین که چشاش میپره، بینیش هم به سمت راست مایله و از هر جای ریشه موش 3 تا مو در اومده باشه و همیشه هم زمین رو نگاه کنه و پایین رو نگاه کنه، یه همچین کسی خیلی ذاتش پلیده و همه این علامت ها رو دمنه داره. حالا اینکه این علامت ها رو این طرف از کجا بر خودش در آورده، اینکه کسی چش راستش کوچیک‌تر باشه یا دماغش کج باشه، این یعنی که آدم فاسدیه، خیلی عجیب غریبیه و معتقدم بوده که این رو علما میگفتن. دمنه شروع میکنه جواب دادن، خیلی جواب هوشمندانه هم میده. میگه که خب این علامت هایی که تو گفتی پس نشون دهنده عدل و دلیل راستیه و با اونها میشه حق و از باطل جدا کرد، بنابراین با این نشونه ها نمیشه نه کسی رو به خاطر کار نیک و خوبش ستایش کرد، نه کسی رو میشه به خاطر کار بدش عقوبت کرد، تنبیهش کرد، چون که هیچ کسی نمیتونه این علامت ها رو از خودش دفع کنه، اینها با اون آفریده شدن، پس به خاطر اینها نمیتونیم کسی رو جزا یا پاداش بدیم، چون اینها رو خودش به دست نیورده. پس اگر که میگین من این کارها رو انجام دادم، یعنی این که این علامت ها باعث شدن که من این کار رو انجام بدم و از اونجا که من نمیتونم این علامت ها رو از خودم دفع کنم و اونها رو کنار بزنم، پس من مجبور بودم که این کارها رو انجام بدم، چون من با اینها آفریده شدم و به خاطر کاری که من بر اون مجبور بودم شما نمیتونید من رو تنبیه کنید. واقعا جواب هوشمندانه ای دمنه بهشون داد و در نهایت هم میگه و تو باری برهان جهل و تقلید خیش روشن گردانیدی و به کلمه نامفهوم نمایش بیوجه و مداخلت ندر هنگام گرفتی. میگه که تو با این حرفی که زدی در واقع نادونی و تقلید خودتو روشن کردی، یعنی خیلی جاهلی و فقط از یه حرفی که شنیدی تقلید کردی بدون اینکه اصلا در موردش فکر کنی و یک نمایشی هم اینجا را انداختی که اصلا حتی خودت هم نفهمیدی چی کار کردی. دمنه که این حرفو میزنه دیگه همه ساکت میشن و دم در میکشن، یعنی همون سکوت پیشه میکنن و قاضی هم دستور میده که دمنه رو برگردونن به زندان. به اسم روزبه میاد پیش دمنه و خبر میده به دمنه که کلیله فوت کرده. دمنه خیلی رنجور و متاسف و پر از غم میشه و یک آهی رو از ته دلش میکشه و شروع میکنه به گریه کردن و میگه دریق، خیلی دوست خوبی بود، مثل برادرم بود و ما با هم خیلی خوب بودیم و دلش گنج اسرار من بود و چقدر حیف که از دنیا رفت. روز به بهش میگه که من میتونم برای تو همون کاری رو بکنم که کلیله انجام داد، من میتونم همون برادری رو در حقت انجام بدم و میتونم برای تو دوست خوبی باشم، اگر کاری چیزی داری میتونی به من بگی تا برات انجام بدم. دمنه بهش میگه که فلانجا من و کلیله یک چیزی رو با هم دیگه دفن کردیم، اگر تو قبول زحمت کنی و اون رو بیاری من از تو خیلی ممنون و سپاسگزار میشم. روز به با نشونی که دمنه میده میره و اون چیزی رو که دفن کردن میاره و دمنه اون چیزی که سهم خودش بود رو بر میداره و بخشی رو هم که مال کلیله بود میده به روز به و وصیت میکنه که این روز به همنشین پادشاه باشه، دوروبر شیر باشه و هر چیزی رو که در مورد اون میشنوه و میبینه آگاهش کنه تا دمنه بفهمه که چه اتفاقی داره میفته. و روزبه هم همین کار رو میکنه و تا آخر هر خبری که میشه برای دمنه میاره. یه روز دیگه یکی از قاضی ها دوباره در مورد این موضوع دمنه با شیر گفتگو میکنه و مادر شیر هم میاد و حرفا رو میشنوه و میگه که بهتره که هرچه زودتر تکلیف کار دمنه رو مشخص کنی، چون با این فرصتی که دمنه داره پیدا میکنه حتما یه فتنه ای رو به پا میکنه که دیگه تو نمیتونی هیچ کاری انجام بدی و از تدارک اون عاجز میشی، یعنی نمیتونی رفع و رجوع کنی اون کار رو. یه روز دیگه دمنه رو میارن، دوباره قاضی ها رو جمع میکنن و همه جمع میشن و یک نفر از بین اون قاضی ها شروع میکنه صحبت کردن. همون حرفایی رو که قبلا زده بود دوباره تکرار میکنه و میگه که اگر کسی حرفی چیزی در مورد دمنه داره و میتونه شهادت بده یا میتونه علتی بیاره یا نشونهی بده بگه، و دوباره سکوت برقرار میشه. قاضی برمیگرده به دمنه میگه که اگرچه سکوت حاضران داره به تو کمک میکنه و همه حضار با خاموشی و سکوتشون دارن بهت یاری میرسونن، ولی واقعیت اینه که همه موافق اینن که تو خائنی، تو خیانت کردی و خب با این چیزی که توی دلشونه تو با این ننگ قرار زندگی کنی و فایده ای نداره، چون که تو اگر آزاد هم بشی بین اینها با این ننگ و آر زندگی میکنی و این خیلی بیفایده است، سخته و بهتره که به صلاحته که به گناهت اقرار کنی، هم برای الانت هم برای آیندت مفیدتره که تو به گناهت اقرار کنی و توبه کنی. دمنه میگه که شما و همه حاضران با ظن و گمان خودتون و بدون هیچ دلیل ظاهر و آشکاری نمیتونین حکم بدین، و اگر برای شما این شبهه هست و همه فکر میکنن که من گناهکارم، من عاقبت کار خودم رو بهتر میدونم و یقین خودم رو ترجیح میدم به شک دیگران، و شما با شکی که دارین نمیتونی خون من رو بریزین. و ادامه میده میگه اگه داری نصیحت میکنی که از این بگذر، و اگرم خود اون نیرنگته که خب این یک فضیحته و این از خردمندی نیست که یه همچین در واقع نیرنگ و فریبی رو به کار ببری، و دیگران هم نباید بر کاری که بهش وقوف ندارن آگاه نیستن گواهی بدن. و شروع میکنه یه داستانی رو تعریف کردن درباره این که اگر به چیزی کاملا واقف نیستن و آگاهی ندارن بهتر که عجله نکنن و اون کار رو انجام ندن. حالا داستانی که تعریف میکنه چیه؟ میگه یه مرزبانی بود به اسم بهارویه، یه زن خیلی زیبارو و خوشگلی داشت و یک غلام و یک در واقع خدمتکاری بود که از این زنه خوشش میاد و همه تلاشش رو میکنه تا با این زن ارتباط برقرار کنه، ولی خب زن به اون توجهی نمیکنه و اهمیتی نمیده بهش. وقتی که ناامید میشه و میبینه که بیفایده است، تصمیم میگیره یه بلای سرش بیاره و اون رو یه جورایی آبروش رو ببره و حتی باعث مرگش بشه. میره دو تا توتی میخره و شروع میکنه بهشون آموزش دادن. دو تا جمله بهشون یاد میده. به یکیشون یاد میده که من دربان را در جامعه خواجه خفته دیدم با کدبانو، و به اون یکی یاد میده که بگه من باری هیچ نمیگویم. توی یه هفته اینا رو به این دوتا توتی یاد میده و یه روزی میاد این توتی ها رو میده به همین مرزبان و میذاره پیش اون بمونه. ولی حالا اون توتی ها به حکم عادت و بر طبق اون عادتی که داشتن این جمله ها رو میگفتن، خب ولی زبانشون زبان بلخی بوده، مرزبان زبون اینا رو نمیفهمیده، اصلا متوجه نمیشده که اینا چی دارن میگن، فقط به خاطر اینکه خیلی خوشگل بودن و خیلی صدای خوبی داشتن در واقع اینا رو نگه میداره و اونها رو هم میسپره به زنش تا ازشون نگهداری کنه. یه مدتی میگذره، یه گروهی، یه طایفه‌ای که اهل بلخ بودن مهمان این مرزبانه میشن. غذا میخورن، وقتی که از غذا خوردن فارغ میشن و دوره هم دیگه جمع میشن و میشینن، مرزبان میگه که اون قفس رو بیارین، اون توتیا رو بیارن. بعد اونا هم طبق عادتی که داشتن هی اون دو جمله هایی که بلد بودن رو تکرار میکردن و میگفتن. هی مهمون ها سرشون رو میندازن پایین، هی به هم دیگه نگاه میکنن، هی این ور میزنن اون ور میزنن، هی سعی میکنن به روی خودشون نیارن، ولی خب نمیشده، خیلی حرفای بدی میزدن. آخر یکیشون از اون مرزبانه میپرسه که تو میفهمی این پرنده ها چی دارن میگن؟ میگه که نه من نمیدونم چی میگن، ولی خب خیلی صدای خوبی دارن، خیلی آواز قشنگیه. یکی از اون طایفه و گروه که یه ذره بزرگتر از بقیه بوده میاد میگه که من معذرت میخوام، ولی تو شهر ما رسم نیست که توی خونه همچین زنی بخوایم چیزی بخوریم. این که این حرف رو میزنه، غلامم شروع میکنه زبون وا کردن و میگه آره منم بارها یه همچین چیزی رو دیدم و شهادت میدم این حرف درسته. مرزبانه خیلی عصبانی و ناراحت از جا بلند میشه و دستور میده که زنش رو بکشن. زن پیغام میفرسته، بهش میگه که شتاب نکن، من که گرفتارم اینجا، اسیرم. ولی خب این که عجله کنی هم کار درستی نیست، خردمندانه نیست، چون که خون ریخته میشه و به خاطر اینکه ممکنه کسی کشته بشه و من این وسط بمیرم، بهتره که یه مقدار تأمل کنی، صبر کنی و یه ذره جستجو کنی ببینی که این واقعیت داره یا نه، و اگر که دیدی درسته این حرف، اون وقت یه لحظه هم صبر نکن و من رو بکش. میگه حداقل از اون بلخیایی که اومدن بپرس که این پرنده ها غیر از این دوتا کلمه بلخی بلدن حرف بزنن، هیچ کلمه دیگه‌ای که بلخی باشه بلدن بگن. اگر که بلد نباشن، خب مشخصه که این غلام، این خدمتکار بدجنس در واقع این کلمه ها رو به اینا یاد داده، چون که اون نتونسته در واقع با من ارتباط برقرار کنه و من مانعش شدم، این خود اونی رنگ رو در واقع انجام داده تا من رو از بین ببره. و اگر هم که این دوتا پرنده، این دوتا توتیا تونستن چیز دیگه‌ای بگن، خب اون وقت مشخص میشه که من گناهکارم و تو هم میتونی من رو بکشی. مرزبان هم این کار رو انجام میده و مشخص میشه که زن گناهکار نیست و در واقع از کشتنش دست میکشه. دستور میده که این غلامه رو بیارن خدمتکاره. این خدمتکاره در واقع بازداری هم میکرده، یعنی پرنده باز پرورش میداده و نگهداری میکرده. وقتی میاد پیش مرزبان، یه پرنده باز هم روی دستش بوده. بعد زنه ازش میپرسه که تو دیدی که من این کارو میکردم؟ میگه آره من دیدم. همین که میگه من دیدم، اون پرنده باز از روی دستش بلند میشه، میپره و چشاش رو از کاسه در میاره. زن گفت سزای چشمی که نادیده را دیده پندارد این است و از عدل و رحمت آفریدگار جلت عظمتهو همین سازی. دمنه میگه این داستان رو براتون تعریف کردم تا بدونید که با تهمت درست نیستش که بخواین کسی رو متهم کنید و در واقع اون رو بکشید. میبینم فایده نداره، نمیتونن دمنه رو گناهکار بشمارن و اون رو به سزای عملش برسونن. دوباره شیر به مادرش میگه که خب به من بگو که این حرف رو از کی شنیدی که دمنه این کار رو انجام داده و این خیانت رو کرده، تا من در واقع بتونم دمنه رو به خاطر خیانتی که کرده بکشم. مادر شیر بهش میگه دشوار است بر من اظهار سر کسی که بر من اعتماد کرده باشد و مرا به کشتن دمنه شادی مصوق نگردد. مادر میگه که بر من سخته این که به من اعتماد کردن بخوام رازشون رو فاش کنم و این باعث نمیشه که کشتن دمنه برای من شادی بخش باشه و یه جورایی ناگوار میشه این برای من، و من چطوری وقتی کسی به من اعتماد کرده رازش رو بازگو و فاش کنم. پس به من اجازه بده که برم یک اطلاعی پیدا کنم و با اون فرد صحبت کنم. اگر به من اجازه بده من میگم کی بوده. مادر شیره میره پیش پلنگ و بهش میگه که وضعیت رو میبینی و شیر همیشه به تو کمک کرده و همیشه تو در کنارش از نعمتهای زیادی بهره مند بودی و الان واجبه که حق نعمت اون رو به جا بیاری و بیای شهادت بدی و کمک کنی بهش. پلنگ میگه که من اگه 1000 تا جون هم داشته باشم اون رو فدای آسایش و راحتی پادشاه میکنم. علت اینکه شهادت ندادم و دوری کردم از شهادت دادن هم به خاطر بدگمانی پادشاه بود، ولی حالا که به اینجا کار رسیده و دچار مشکل شدن من حاضرم که شهادت بدم. شنیده بود پیش شیر میگه و در مجمعی که همه حیوانها هم جمع بودن گواهی میده. وقتی که این سخن دهن به دهن میچرخه و بین همه پخش میشه، اون حیوانی هم که هم بنده در واقع دمنه بوده و تو زندان بوده و سخن دمنه رو شنیده بود، یه کسی رو میفرسته میگه من هم گواهی میدم. شیر دستور میده تا اون رو هم میارن و اون هم چیزی رو که توی حبس بین کلیه و دمنه شنیده بود رو بازگو میکنه و شهادت میده. حالا چرا اینا همون روز نگفتن؟ خب پلنگ گفتش که نمیخواستم باعث بدگمانی بشه و شک و تردید رو ایجاد کنم یا حتی اینها باعث بشه که فکر کنن من دارم دروغ میگم. و اون حیوانی هم که توی حبس بود میگفت با یه شهادت من این حکم ثابت نمیشد، به خصوص اینکه این حیوان خودش هم زندانی بود. و حالا که دو تا شهادت شد و دو تا دلیل اومد، دیگه مشخص میشه که در واقع دمنه گناهکاره. شیر دستور میده تا دمنه رو ببندن و ازش غذا و آب رو دریغ میکنن و بسیار گرسنگی و تشنگی بهش میدن تا در نهایت دمنه میمیره. حسادت و خیانت یه همچین عاقبتی رو برای خودش رقم میزنه و باعث نابودی خودش میشه. باب بازجست کار دمنه هم همینجا به پایان میرسه، اما کتاب کلیله و دمنه تموم نمیشه.